بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موسع رساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الهل. فرازی بود از زیارت جامعه کبیره. در این زیارت دقت بفرمون به همین فرمی که الان خوندم جملات بسیار کوتاهی تا آخر زیارت هست. هر جمله اگر بخود توجیهش بفرمون یک کتاب، یعنی در وصف ائمه اطهار. اخیراً جناب آقای جوادی آموری دو جلد کتاب در موضوع فنای مقربان، هر کدومش اطمالاً چیز را تصد کرده و تفسیر زیارت شریف نوشتن که مخصوصاً از جهت معرفت ائمه اطهار بسیار بسیار زیارت عجیبی است. اکرام مقافر مجلسی پدرش که بهش میگن مجلسی اول، ایشون میشه در حجره خودم نیمه شبی بود داشتم همین زیارت نکنم، یک دفعه در یک مکاشفه پرده از جلو چشمون رفت، دیدم جلو خانه کعبه هستم و دارم زیارت نکنم و همچون میخوندم. پس من دیدم کنار خانه کعبه حضرت سامرازمان تشریف دارم، گفتم چیه داری میخونه؟ از کدم آقا زیارت جامعه هست. فرمودن نعمل زیارت، زیارت خوبیه، زیارت انشاء حضرت امام حادیه زیارت، ولی شناخت کل معارف ولایت و ائمه توی زیارت هست که مخصوصا توصیه میکنم خدمت عزیزم او تو تفسیری که آقای جوادی آموری نوشتن بخونیم انشاءالله. آقای فاطمی نیا هم دیدم شروع کردن از اعتمال ایشون خیلی مختصرتر و ناتمام، ایشونم باز توجیه خوبی کرد. متاسفانه ما اونطور که باید شاید ائمه رو نشناختیم. حقیقت آن است که ائمه رو در یک بعد بسیار کوتاه و فقط جنبه مظلومیت اینا به تراژدی از زندگانی اینا یه مقدار جریه، یه مقدار روزه، تاریخ تولد، تاریخ شهادت و نوعا حالت مظلومیتی که در اینا بوده، کلن چه روزی تولد پیدا کردن، چشم امام صادق شکل چشم آبی بوده نقل به ارث چشم عرض میکنم شهربانو ارتباط با او داشته، تو قنداق آوردن خدمت باباشون، ایچی ها رو خلاصه نوشتن که ما خیال میکنم واقعا کل سرنوشت حضرات در همین مجموعه خلاصه خواهد شد. نه تصور بکنم مطالب بنده فقط یه کتاب رو مطالب، یعنی شرحاری بزرگان ائمه ما در کتاب بهار هست، در کتاب صافی ملا محسن کاشان، مولا محسن فیض کاشانی هست، در عرض میکنم ناسخ و تواریخ سپهر هست. بنده نگاه کردم آنش همجوری، بنده حالا یه مثال عرض میکنم، حالا شما چون واقعا نسل تقریبا معاصر امام خمینی بودید، حالا فرض کنید در این نسل آینده ما بگیم شاه یک قانون کاپیتولاسیون در مجلس تصویب کرد که امام خمینی یکی از روحانیان قوم، ولی ایشون تاب تحمل نداشت و قیام کرد، ولی متاسفانه قیام شکست خورد. ایشون گرفتن تبعیدش کردن به ترکیه، اونجا نه تنها به تبعید ساختن، بلکه لباس روحانیت هم از بر ایشون در آوردن. بعدم عرض میکنم ایشون بعد از مدتی 15 سال در تبعید بود، بعد وارد ایران شد، قیامی کرد و نتیجتا حکومت شاه از بین رفت و و بعدم متاسفانیشون به مرض سرطان مبتلا شد و از این رفت. بعدم گریه بکنیم، بعدم سینه بزنیم. حالا یه همچه عرض کردم توصیفی برای این بزرگوار به توصیف بچگانه است یا اصلا توصیفی است که قابل انتقاد است، یعنی قدرتی که یک مرد در میان قدرت عظمت پادشاهی که خوب حالا در جهان ها یادشون نیست، اون یکی از نیروهای نظامی بزرگ در خدمت شاه بود که وابسته بود به نیروی اسرائیل، وابسته بود به نیروی آمریکا، یک چنین پشتیبان عظیمی در وضع شاه موجود بود. حالا یه روحانی منحصراً با یک عبا با یک عمامه بدون هیچ قدرتی در برابر ایشون قیام کنه، بعد فرض بفرمود یه حکومتی که چندین هزار سال در مملکت حکومت شاهنشاهی بود یه حکومت از بین ببره، یه کار عادی نیست. بعد وارد این مملکت بشه گونه ای که کل ارتش شاهنشاهی و قدرت آمریکا رو به زانو در بیاره، بعد نه تنها در ایران بسا واقعا همانند یک پیامبر رسالتش برای دعوت گورباچوف به کل جمعیت 200 میلیونی شوروی بره دعوت کنه به اسلام، در حدود عرض کردن اصلا تحولی در جامعه ایجاد کنه. ادوارد شوبرت ناصر وزیر امور خارجه گورباچوف بود. بفهمید وقتی که این جواب گورباچوف آورده بود، اگر بعضی ها خاطرتون باشه البته تو تلویزیون بنده دیدم، هم وقت اصلا فکر کردم که این چه جوریه که از یه وزیر امور خارجه یه مملکت بزرگی امام جوری استقبال، یعنی ایشون تو منزلش گوش حق خواب خواهده بود پاشنده های تو یه شب کلام گوشتر و سرش حالا ادوارد شوبرت ناصر کلامه از این کنم گورباچوف آورده بود. حالا ایشان فقط یه جمله گفتن، گفتن که آقا گورباچوف پیام من نفهمیده. بعدم این جمله رو گفتن از صورت خواب مادم بیرون از صورت ها رفتن بیرون تا اینجاش رفت بفهم. مهمش ایه که باشمال ناصر وقتی که میرسه تو موسکو خبرنگاران میزن دور برش میگن چه تو شد میگه نمیدونم، من میدونم وقتی وارد مجلس ایشون شدم اینم خودم مثل یه گربه میدیدم در برابر یه شیری، من دونستم که واقعا چی این اناب چه عظمتی داشت. حالا بنده یقین دارم خلاصه چون زیر بار نرفته بود ایشون را تجلی اسم اعظم شدنا یوری توجه کردن که این جوری میگه لرزه به تنم افتاد. حالا از سرم دقت بفرمود، حالا در این ابعاد انسان بخواد امام معرفی بکنه تا بیان مثلا سینه بزنیم که آیشون سرطان گرفتن و مردن و با اون جریان سال این مثال عرض کرد. یعنی وقتی که واقعا ما نوعا در کل ائمه مطرح میشه در مجالس به همین گونه ما از امامامون استقبال میکنیم و جالبان که نوعا مثلا در مجالس سوگواری چون مطلب دیگه نیست، اولی میاد همه رو میگه، دومی هم میاد همه رو میگه، سومی هم میاد همه رو میگه. هیچ اثر مجالس ما متاسفانه آن جذابیت نداره و دودش از سرم تو چشم ولایت میره، با اینکه این جمعه جرس میکنم غلطه اما ما ولایت رو عوض میکنیم، یعنی او عظمتی که اینه دارن در افرادی دیگه با کنیم جمعه رو او طرف بینیم آن شما خارجی ها شکار کرد. یک انجمنی است عرض میکنم، انجمن در استراسبورگ فرانسه، انجمنی است از طرف دانشگاه های فرانسه که ادهی از دانشمندان که در مذاهب دارن تحقیق میکنن کاری به اسلام پنام ندارن، در تمام مذاهب شما ادهی میان عرض میکنن برای تحقیق که حضرات کلن هر سال هم یه سمینار دارن که دوربر هم میشینن. حالا 24 نفر تا چند سال پیش 24 نفر روی امام صادق تحقیق کردن و حالا بیریم این تحقیقات را بسید بنده ندیدم زبیح الله صفا زبیح الله منشوری مذر کتابی داره به نام مغز متفکر جهان شیعه. در این کتاب مراجعه بفرمود بعضی از مطالب این تحقیقات 24 نفر اونجا نوشته. خب اینجا امام صادق نوشته، یعنی او حضرات می نوشتن از سلم همون هم نوشته، اما تو تحقیقاتی که اینا کردن واقعا من خود هم نمیدونست. یعنی گونه ای که انسان واقعا مبهوت میشه، نه تنها ما یه شیعه مبهوت میشیم بلکه کلن خود اروپایی ها مبهوت هم که این چگونه است. حالا از کل شیعیان به خط کنید آقا چه رو اصلا این مذهب رو میدن مذهب جعفری. خب حضرت امیرالمومنین حضرت امام علی امام اولا باید این مذهب علوی او فداکاری و حضرت ابا عبدالله کردن باید این مذهب حسینی. مفهوم چیه که میگن مذهب جعفری؟ و اگر نبود امام صادق اطمینان داشته باشید که واقعا دو صحنه در تاریخ اسلام، یکی شهادت حضرت ابا عبدالله، یکی هم مسئله فرهنگی جناب امام صادق باعث بقای این دین و مخصوصا این مذهب شد در عرض میکنم کل این برنامه که در طول تاریخ اسلام مطرح شد، مخصوصا او حضرات خلفای اول تا سوم اینا سعی کردن که اصلا آثار فرهنگی که منتصب به خود جناب رسول الله بود که بالاخره طرفداری از ولایت بود از بین بره. اولی و دومی که از برنامه شونی بود که هیچ کس حق نداره حدیثی از رسول الله نقل کن، البته میگفتن میترسیم از اینکه دروغ نقل کنید و به نام رسول الله بمونه. بدین بهانه کل احادیثی که مربوط به ولایت بود و مال جناب رسول الله بود هیچ کس حق نداشت. گونه این شد که عرض کردم حالا تا معاویه هم دست آنهای شراغ بود، من واقعا شؤون برنامه های اسلام در ظاهر اجرا می شد، اما بعد از معاویه کلن افتاد دست یزید اصلا پوکید، یعنی کلن آثار فرهنگی قرآنی تعطیل شد به طور که خلیفه مسلمین شهامخوار بود، صداد بود. اینجا بود که شأن حضرت ابا عبدالله ایجاب میشد که دیگه حالا جای سکوت نیست. حتی تصور بفرمود که شجاعت امام حسن کمتر بود تا وظیفه ایشون گونه دیگری بود از جهت زمان بود، یعنی کلن اونجا اقتضای او صحنه داشت برای صلح و معاویه، ولی اینجا اقتضای قیام داشت ولو حضرت ابا عبدالله همه چی را از دست بده. اما بعد از واقعه عاشورا کلن افتادن باعث شد که جامعه فساد دستگاه بزن و تنتم متزلزل شد اوزا به گونه ای که تو خود امامیان کلن توجه به حضرات ولایت زیاد شد، به طور که مخصوصا در عصر عمر بن عبدالعزیز خیلی در برابر حضرات ولایت خودش واقعا کوچک میگره و دست برگردان به بنی هاشم و پشت سرش از کردن حکومت اینا متزلزل شده. عباسیان اومدن به کار، یک میدان دست امام باقر و امام صادق بود. برای اولین بار امام باقر مجلس تدریس در مسجد جناب رسول الله برقرار کرد. این مسجد عرض می کنم قبلا کوچیک بوده ولی چند بعدا هم وسیله خود خلفا بزرگ شد، تا حالا آن گونه بزرگ است که عزیزان که از رفتید می دونید همینجوری که قبل خود رسول الله است. کلن عرض می کنم ایشون صرف و نحو و حکمت و یه مقدار جغرافی امام باقر تدریس می فرمیده، یه مقداری طب تدریس می کرد. از همین جهت هم هست که ایشون ما می گیم باقر العلوم، یعنی شکافنده علوم. بعد از شهادت امام باقر خیلی میدان برای امام صادق بازتر شد، به گونه ای که ایشون ارکان تدریس می کردن، فلسفه تدریس می کردن، فیزیک، شیمی که بروز و اصلا یه چیز تازه بود که ایشون گفتن، باب تدریس همه این علوم باز شد و از اصناف و اصناف برای همین مصدر امام صادق کلن عرض می کنم از واقع دور می آمدن. اما اصل هدف امام توسعه مذهب شیعه بود، یعنی تجربه بر این بود که او چیزی که شما حفظ کرده معرفی بشه، به طوری که عرض می کنم الان فقهای ما، یعنی فتاوی که الان داده میشه سدی هشتادش حدیثه امام صادق فرصدم اجمن حالیه، اصلا ما از نظر فرهنگی بسیار ضعیف بودیم، در حال که الان از نظر فرهنگی در خود شعر مذاهب اسلامی قوی ترین هست به اعتقاد خودشون، یعنی یکی از مذاهبی که به رسمیت شناختن در خود جامعه الازهر مصر اشتر جعفری شیعان بود که کلن احادیثی که خود جوامع اسلامی معتبر میدن. حالا دقت بفرمایید آنچه که تصدیقگاه هست که این حضراتی که از سفن ها به استاسورک کلن تحقیق کردن و نوشتن واقعا انسان شگفت زده میشه و جالب آنکه خود این محققین وقتی به این نکته میرسن همشون انگشت حیرت به دهن دارن که چطور شده ایشون از کجای حرفا رو کنند. برای مثال عرض میکنم چند تاشه، ایشون میفرمان شبانه روز معلول حرکت زمین است و کلن حرکت زمین است، کل حرکت جامعه ای که اصلا اعتقاد به حرکت زمین است. شما میدونید وقتی که داستان گالیله پیش میاد که در قرن 17 ها ادعایی که گالیله میکنه باعث میشه که کلیسا قیام کنه علش، یعنی بزرگ منش آقای گالیله شما میگید کره زمین مرکز عالم است، من هم پادشاه عالم هستم، تو اومدی گفتی کره زمین یه ستاره است در میان همه ستارگان، خب او هم سرگردان داره حرکت میکنه، تو من کوچیک کردی. نتیجتا حتی آتش برای افروخ برای سوزندن گالیله تو اروپا افروخته میشه برای که ایشون گفته زمین افروخت. حالا که 800-900 سال قبل از گالیله ایشون میگه زمین افروخت میکنه و معلول شما خوش سرش عرض میکنم برای کرویت زمین ایشون اظهار نظر میکنه که زمین مثل یک گوی و کروی. حالا این تو اروپا میگه چه قوقایی درست شد بر سر عرض میکنم قبول هست من داشتن این حرف زمین مسطح میدونستم تا داستان کریستوف کلم و ماجلان و غیر ذلک بعد از چه فداکاری ها، یعنی 702 روز اینا با کشتی از طرف اقیانوس اطلس رفتن گفتن اگر کروی باشه حاضر میاد که دوباره برسیم همینجا. وقتی که بعد از 702 روز ادهشون هم از بین رفتن کلن رسیدن به سرزمین کولومبیا، اومدن گفتن هند کشف کردیم از این دارم میتونیم بریم هند، در حالی که اصلا اینجا کولومبیا بود و آمریکا بود. بعد کریستوف کولوم چرا به نام کریستوف کولوم ثبت شد؟ حالا کلن میخوام بتونم از کنم این وقایعی که الان در تاریخ علوم این همه بهش اهمیت داده شده اونجا در فرمانشاخ امام صادق مطرح شده از نظر نجوم از نظر فیزیکی. ایشون از نظر فیزیکی میگن تمام اشیاء در درونشون حرکت، یعنی هم فرقه اتم. خیلی این برای اروپا یا عجیب بودی که از کجا میتونه که در این فرمان حتی سنگ در درونش حرکت هست. خیلی حرکت شدم یکی مال قرن بیستومی حرکت حضرت امام صادق میفرمان کلن آنچه که در بدن شما هست همون چیزی هست که در زمین هست، یعنی چون بدن انسان از خاک آفریده شده هر چی تو خاک هست در بدن انسان هست. این مسئله الان ثابت شد که کلن البته اوشون فرمول داده که چهار تاش خیلی زیاده، چهار تاش کمتره، چهار بقیه هست بسیار بسیار سن. الان این مسئله ثابت شد چهار توی زیاد آب هست و عرض میکنم فسفر هست و کلسیم و آب هم میفرمون اکسیژن و ایدریژن و فسفر و کلسیم که خیلی زیاده، تقریبا 9/10 بدن شما از این مواد تا حتی پلاک بدن کنم. این الان از کلم چیه هست که اخیرا ثابت شد. در کل دقت می‌فرمایید که یکی از مسائلی که واقعا انگشت تعجب به دهان گرفتن هم محققین اروپا، ایشون میگه ما بعد از عرض میکنم ارسطو تخم لفظ اشتباهی که این جناب کرد و انداخت به دهن مردم تا قبل نوزدهم برپا بود، قبولیه که کل جهان از چهار عنصر درست شده، بهش میگیم عناصر اره، آب و باد و خاک و آتش. حالا ایشون امام صادق میفرمان من از یک متفسری مثل ارسطو واقعا شگفت زده میشن که مثلا آب را یک عنصر میدونن. سوال میکنن آقا آب مجیه عنصر میشتر میکنن؟ آب از دو چیز درست شده. میگن این دو چیز اسمش چیه میکنن؟ من نمیدونم، چون واقعا اکسیژن و هیدروژن اما بعد از کشف دو چیز اسمش اسم همون کاشف هست بوده اکسیژن گذاشتن بود. من نمیدونم اسمشی، شما میدونم دو چیز فقط یه آدرس بهتون میدن و آدرس یکی از عناصرش همون که آهن در مجاورت زنگ میدن همون اکسیژن. یعنی ایشون میگه آقای که تحقیق سرده میگه ما الان آب منحصرن با ایلیکتریسیته میتونیم تحقیق کنیم. اون روزی که ایلیکتریسیته نبوده این مرد از کجای حرف میفهمیده؟ همین عرض کردم حالا ما به اعتقاد علم امامت و علم لدنی اعتقاد را داریم، اونا که نداشته واقعا تعجب میکنی که ایچی جوری یه حرف ها. حالا عرض کردم داستان مفصل یه چیزی که اینا از میکنم روش دستم تحصیل کردم یکی به مادران توصیه میفرمان امام صادق که وقتی دستتون خود آرامش داشته باشه در دامنتون ایره میگیرید سرش بیدارید طرف چپ بردن. نه میگن بریم دنبال ببینیم چه مسئله. بعد توی زایش‌ها عرض میکنن این را به آزمایش گذاشتن، دیدن کلا بچه‌ها وقتی که سمت چپ مادر استراحت میکنن در دامن مادر آرامشون بیشتره، خوابشون بیشتره. بعد روی تحقیق اومدن دیدن بله 9 ماه که بچه تو شکم مادر بوده با ریتم ضربان قلب مادر آشنایی داشت یا عادت کرده و حالا چون جدا شده از آرامش اومده بیرون، ولی وقتی در دامن مادر قرار میگیره باز با این ریت آرامشش دست میاره. امام صادق میفرمان نه تصور بفرمون که خدای تعالی عمر خیلی ها رو کوتاه قرار داد. چون بکنه از کنم که عمر بشر الان کرده اطلاعات آماری خیلی زیاد شده، وقتا مثلا کسی به 50 میرسید خیلی عمر زیادی داشت. من اون عمر طبیعی مثلا زمان امام صادق 40-50 سال بیشتر نبود. حالا امام صادق میفرمان نوعا شما رو خدای تعالی برای عمر زیاد آورد. عدم دستورهای بهداشتی کلا باعث میشه که عمر شما کوتاه باشه. یعنی الان یکی از مسائل مطرح شده در طب و در پزشکی امام صادق با فرض بفرمان میفرمان در خیلی از مسائلی که کلن نیاز هست به سالها تحقیق این بزرگوار در همون مکاتب خودش مطرح کرده که مخصوصا در علوم طبیعی تولید مفضل بکنه که ایشون با اثبات خیلی از مسائل علوم طبیعی کلن برای توحید حضرت پروردگار مسائل مطرح شده. خب حرف میکنم این مسائل در شأنه جلسان شاد نبود و خواستم بگم که بیام یه سنی علمانه در ای افعال بشنس نه فقط سینه به زنه و روزه رو بشنس این واقعا اینا یه اصفاش با آدم گاله داشته. اینجا بسا تکرارم باشه یادم هستی در بدیدم این حدیثه در خدمتتون حد کردم همه من آرزوم ایش که انشاءالله به بنده آرزوم ایش که آدم بشه. امید که انشاءالله همه اون خدای تعالی به معرفت اللهی برش. یک حدیث هست به نام حدیث عنوان وصفی. عنوان وصفی یک پیر مردیست ایشون تعریف میکنه که وقتی امام صادق تشریف آوردن در مدینه من خیلی دلم میخواست خدمت ایشون برسم. یه روز بلند شدن رفتم خدمت ایشون، غلامی دم در بود، گفت امام دارم مشغول عبادت هست و رفتن اجازه گرفتن و بنده رفتن تو. وقتی رفتن تو اسمم گفتم، گفتن تو دنبال مالک میری و برو همونجا، کاری من نداشته باش، برای که من اول گرفتاری دارم، ثانیا تحت نظر هستم، هم پردو مالکم که میرفتی برو. از این مالکی که از همون چهار مجتهدیست اهل تسنن که هنوزم اینا تحت تاثیر مالکی رو عرض میکنن، شافعی اینا کلن چهار تا فرقه هستن اهل تسنن که تابعه، هر کدومشون تابعه یکی از اینا هستن که ما دوره عباسیان. حامی کروان میگه بزرگ تنها مذهبی که در دنیا، مذهب مذهبی که در دنیا از زنده هست چیه هست، ولی که اینا تابع تقلید از مجتهد چیه هست. چون واقعا میدونیم دنیای امروز خیلی چیه داره که دنیای وقت نداشت. مثلا حالا آقا مکارم سیگار حروم میدونن، وقت سیگار هست نبود، حالا که اونو که تابع و حضرات هستن، حالا نه مسئله سیگار، خیلی مسائل هست که ما دو روزه مجتهد با استنباط و حکم بکن. هر هفت شدن ایشون میفرمون برو هم دنبال معالج فرمان نده. ایشون میگه از در منزل امام آمدن بیرون با چشم اشکبار و به خودم میگفتم اگه در من خیری بود این بزرگوار این گونه من دفتار نمیشد. یه راست رفتم سر قبر رسول الله، اونجا گریه زیادی کردم، التماس کردم به رسول الله که یه کاری کن دل فرزند عزیزت به من نرم بشه. رفتم منزل دیدم خونه مالک نرفتم تا 15 روز. یه روز در حال دلشکستگی دوباره پاشتن رفتم در خانه اما در کفتم. باز یه غلام من رو آقا مشغول نمازم نشستم دیری نپایی که فرمودن بیوت. رفتم تو بعد از سلام کردم، مدتیشون سکوت فرمود و فرمود اسم چیه؟ گفتم ابو عبدالله. ایشون فرمود خدا این اسم را در دلت راسخ کردن. به خودم گفتم اگر هیچی تو مجلس بیرون نمی آمد همین دعای امام مرا بست. حال چی میخورد؟ هر شدم آقا اومدم اینجا از علم شما استفاده کن. ایشان این جمله رو فرمود لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم با زیاد درس خوندن نیست، بلکه آن نوری است که خدای تعالی میتاباند در قلب هر آن کس که بخواهد. این حالا در حاشیه عرض میکنم در تاریخ اسلام بودن خیلی ها که حتی در درجه بیسواده بودن، ولی درها روشون باش. تو اصل خودتون آقای رئیس شهری ما شهده حالا امیر الحاجه اون مرید رجول فریاد تا رجول فریاد سواب درست شد. میدونی چند کتاب هم رجول فریاد ایشون نشد. یعنی آقای دولابی که کنهای ماهرم زنم کانال 4 صحبت میکرمه از سلام پور کرد. ایشون از شگره آقا همساری بود، بنده میشناختمش، ولی که کلن سواد درستی نداشت. اما میدونی که واقعا درهای عظیم روش باز شد. حال بر تاریخ اسلام خیلی زمین میشه، حالا نمیخوام روی زمین حرف بزن. قاضی القضات همدان ایشون که آثار علمی زیادی هم داره، ایشون در کتاباش میگه من معنی همه قرآن آنگونه که باید نمیدانم، معنی چند سوره را میدانم و آن از برکت جفت کردن کفش شیخ برشه است که او اصلا ثواب ندارد. آدم بسیار واقعا میشنه چه دستاده میشه. برگردم به فرمایش امام صادق، علم با زیاد درست خوندن نیست، بلکه آن نوری است که خدای تعالی میتاباند در قلب هر آن کس بخواهد. خب یعنی الان واقعا ما آرزو داریم ای کاش زحمت میکشیم میریم سر قبر اینا، التماس میکنیم که فقط افتخار میکنیم که رفتیم اونجا پشت قبرستان واقعی السلام علیکم و صادق گفتیم و برگشتیم. آرزو نداشتیم تهمتون یکاش در اصل اینا بودیم میرفتیم اونجا دستشون میبوستیم پاشون میبوستیم آقای نصیحت بهم بکن. آرزو همه هم این نصیحت ای پیاده به فهمون اینجا از هزار فزیارت بهتر. خب ارشدم الان اگه شما بودید بعد از این سخن چی میگفتیم؟ آقا چکار بکنم که حالا این نور نصیبم بشه؟ شما فرمودید این با مکتب و درس و حوض و دانشگاه نیست، نوری که خدا تعالی میتابانم در قلب هست، من چکار کنم که نور گیرم بیاد؟ عنوان سوال میکنه خدا بیامازد، آقا چکار کنم که نور گیرم بیاد؟ فرمودن یک کاری بکن که آیین عبودیت و بندگی خدا رو در خودت پیاده کنی. خب آقا این باز لفت شد، آیین عبودیت چی دیریه؟ برو چه کار بکنن؟ فرمان چه کار باید بکنی که آیین عبودیت یعنی بنده خدا؟ یک، حق مالکیت از خودت سلب کن، یعنی هر چه خدا بهت داده بدون امانت در حاشیه ارزی، یعنی این گول خودمون میزنیم، یعنی همه اونم میدونیم جالب اینه که برای قفلت نمیذاره، یعنی کلا من میدانم شما هم میدانید که ساعتی فرا میرسه که کلا مالکیت از هر، یعنی پشت سر که جنازه هنو کفتن تره اسناد مالکیت میره تو اداره ثبت برای انحصار داره ثبت، دو تا دختر داره سه تا پسر داره، سهم من عقد میشه سهم تو عقد میشه در اسناد یا در حیاته یا بعد از مماد ایچ کسی سراغ داره بگه، یعنی در حیات آقا وزیر بود آقا وکیل بود دوره تمام شد تشکیل کرد این کلیمه اومد آقا موبیل کرد عوض شد میزو از دست رفت تا ملکو ناشار شد پروش رفت حتی برسته به اینکه زنو قبل یه شوهر دیگه ایسته مردو رفت یه زن دیگه ایسته اون دو زن من شوهر من این منا رفت کنار مالش من پست من مقام من زد نزدیکتر چشم من گوش من دست من پای من همه هم مدام میدونه خیلی زیاد اصلا خیلی هاتون برای مریضی که در حال احتضار بوده رفتید نیرو رفتم احوال پرسید باستر من جواب میده امروز که اومدم احوال شو پرسن دیگه حرف نمیتونه بزن سلام گرفتش دیروز که اومدم چشمش من میدید امروز که اومدم دیگه چشمان رو هم چشمان گرفت دیروز اولشو میپرسیدم میشنید امروز دیگه اولش دیرو هوش داشت امروز هوش چی چی مانو هم چی چی نا عرضن الامانت علت قماوات و الله همش امانت. برگردیم به فرمایش امام صادق فرمودن هر چی که خدا بهت داده خود امانت بدون. دقیقم عرض کنم که در آیین عبودیت و بندگی گذشته اصلا بنده حق مالکیت نداشته، هر چی داشته مال مولا بوده، چون می خریدنش می بردنش تو کنه عرض کنم جز خانواده می شده اما چی مال مولا و ارباب بود چه کنیزش چه غلامش حق مالکیت مطلقا نداشتن چی در اختیارشون بود اما چی مال مولا بود. حقیقت اینه که در عالم ما هم تو همه چیا لله ملک السماوات حالا مولا هست حالا من چهار سبا دادم دست ما سه استفاده کن. خب دوم فرمودم در کار زندگی توکل به خدا کن، خیلی تکیه به فکر و اندیشه خودت نکن، بذار کار دست مولا باشه. سوم فرمودن یک کسی که در این حال قرار گرفته کلن سعی کنه در زندگیش امر مولا رو پیاده کنه. چه کار کنن؟ همون چیزی که بخواه آقای انصاری بنده در جوانی خدمتشون رسته و همون جلسه اول که رستن چه کار کنن؟ آقا بکن کاری که نداره، هر چی خدا گفته بکن بکن، هر چی خدا گفته نکن نه. این به همین ساده دید. بعدم فرمودن یه آیه رو خوندن، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر چی میخواد امید داره. گفتن میدونی بالاترین مقام کجاست؟ مقام لقاء الله. توی آیه دقت بکن، آخرین آیه سوره کهف اجیس خواستم رو بید آیه دقت بکن، من کان یرجو لقاء ربه، هر آنچه از امید دارد برسه به لقاء الله. دو تا کار رو بکن، یکی عرض میکنه فلیعمل عملا صالحا، عملش صالح کنه و شرک نورده. البته عمل صالح آسونه، اون شرک نوردیدن خیلی. بگذاریم برگردیم به فرمایش امام. خب فرمودن این سه تا کار تکرار، یک فرمودن حق مالکیت از خودت صرف کن، دو فرمودن عرض می کنم که هر آنچه که خدا گفته انجام بده انجام بده، سوم در کار زندگی توکل و خدا. بعد اضافه فرمودن اگر تو حق مالکیت از خودت صرف کردی بخشش برات آسان میشه. دقت می‌فرمایید، یه کارمند بانک ازش پول بستنن، پول بهش بدن براش فرق میکنه. ما باید واقعا خودمون کارمند بانک بودیم، مالش خداست. حالا خدا به من داده، خدا داده از زیادیشه خمسته بده نه زوره بیم. پارسال خمس ما مثلا میشد 50,000، این سال که احساس شدن میشه 500,000 کن، بیام 500,000 کنم بدم با آخوندار چه بهت دار؟ چطور اون مبلغ زیادی که خدای تعالی بهت داده حال گفته یه چیزی؟ ایگاه این سالور زده یه جعبه شکلات برای وسطتون میشه، حالا پیش 50,000 شکلات بابا یه چیزی بده من دیگه ما علی بچه رو بسته. یعنی خدا میده، میده حال دوتا سال یه پنجه میشه زیادی و خمس میدونید به مازاد تعلق میشه. خوش بخور، خوش بپوش، زنت، بچهت، خانواده، همه چی گذشت، حال چقدر زیاد آوردی؟ از خرج زیاد، من زیادتر از دست خروسی به میداده خب سان آوردی، 20 تومنی شه برگردون به خدا نمیدم. علت چیه؟ علت یه که کلن مالک خودم میدونم، مالک خدا نمیدونم. امام فرمودن وقتی که چنین شد بذل و بخشش برات آسونه. وقتی سر و کارت به خدا گذاشتی اگر مصیبتی ناراحتی برات پیش اومد دیگه قصه نمیخور، میدونی که خدا یا حکیم آنچه صلاح تو بوده برات پیش. مثل فرض بفرمایید یه پزشک که یه نیشتری میزنه به یه زخم، حالا پزشک رو بعد نمیزن قربونه در لابد حکمت تو بوده که این کارا. و زمانی که کلن در امر و نهی خدا کار میکرد ببری، کلن دیگه فرصت مهاجم و جر و دعوب و وقت گذرونی در عمرت نداری. یعنی الان حساب بفرمو چقدر از ساعات عمر ما صرف لاتعالات میشه، چقدر بهش هر نشستیم رو ببره هم هر خود با مفت میزنیم، حالا صرف نظر از گناه و رضایی. پشت سرش امام این آیه را قرارد سلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. این از سرای آخر خدای تعالی وصف بهشت آنچنانی رو براتون کرده بود. خب میگیدی یه برای جای کار تو تلکت داره، میدونی یه برای چیه؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این بهشت رو ما قرار دادیم برای اونایی که تو زمین برتری نمیجوین. اتومبیل ما مدلش عوض شده، مال شما بهتره، یه چیزی بهتره، خونه ما کوچیک خونه شما بزرگی بیرین به اسفرد. بله در تمام شما تو مجلس وارد شدم آفرم بالای مجلس حتما راجع من باشد. یعنی در تمام شما این برطری جوی ها شما رو زنیم تلسل دار لآخره نجعل حال الذین لا یریدون علوان فلعرض ولا فسادا. خدا رحمت کنه اون رو باشد. ایشون گفت آقا یه نصیحتی هم دونم بفرمون همه تون میخورد از امام بشنید. ایشون فرمودن سه تا نصیحت برای مبارزه با نفس، سه تا نصیحت هم بهت میکنم برای حلم و بردبارید، سه تا هم برای علم و معرفت. یک، برای عرض کردن مبارزه با نفس یک کاری بکن که پر نخور و آنگاه که خواستی بخوری با بسم الله الرحمن الرحیم شو و بدانی که معده انسان یه قسمتش برای خوراک، یه قسمتش برای آب، یه قسمتش باید تنفس و هوا است. و یه کاری بکن که انسان از نظر روحانیت میدونه واقعا با پرخوری میاد. شاید تکیه امام در اینه که مادام حتی بعد از خوراک انسان روحانیت از دست نده. و این مسئله از کردن برای همه تون کشیدید از شما رمزون ببینید چه حال خوش انسان داره، سبوش یار خدا برش خیلی آسان. تا حالا موقع که بعد از خوردن ها اصلا مثلا نماز آدم نخواد و خونه واقعا نیست نماز رو بجود بلایی که نماز رو قبل داره این سارو بلی چشیدی درست فرموندن پر نخور، ثانیان که با بسم الله بخور، ثالثان حلال بخور. یکی هم کار مشکل این واقعا هر کسی در اکتسابش بسنجه دقت کنه که ما واقعا خدایی نشده یه لغمه این هم در نسل اثر داره، هم در خود انسان اثر داره، در مسکن اثر داره، در لباس اثر داره. میدونه که داستان مسائلش نیست. پشت سرش برمیدن آنچه که مربوط به حلمه. اگر کسی بهت گفت اگه یکی گفتی دست میشنوی تو به هیچ جواب بده، اگه درس رو بگی یکی هم نمیشه. دیدید که کلن ما میگیم چیزی ما میگیم کلوخنداز را پاداش سنگ است. شما بفرمود سنگنداز را پاداشش کلوخ هم نیست باید سنگی به من بندازی من کلوخ هم به تو هم تو با مگر کسی به تو حق زشتی زد خب اگر به فرمایش شما درسته خدای تعالی من بیان است، اگر فرمایش شما غلطه خدا سر بیان است. به بنده گفتن تو دوزی اگه دوزم اگر فرمایش شما درست خدا بیان است خدا رحم بمید، اگر تو غلط کردی خدا سر بیان است. ببینید داستان اصلا جدال ها از این میره از جدال در حاشیه عرض میکنم مالک اشتر نخری آمده در خدمت مدینه خدمت جناب امیرالمومنین گزارش حکومت مصر در اصل ولایت ایشون خلافت ایشون. یه پیرمردی زنده پوشی خمیده داره تو بازار رد میشه، یه قصابی یا یه همچه آدمی یه بکاش در قصیه یه مقدار شلت گوسفند دستش بود پراند خود تو پیشونی اینا یه نگاه چه درد شد یه مشتری بود فهمیده این چی بود این مالک اشتر نخلی حاسم نشد و اون میخواد بره الان خدمت امیر المومنین داستان میگه وای به حاله که علی چه کار با تو بکن. ایشون گفت راست میگی که قبل کار بودی زمین دوید تو بازار دنبال ایشون کجا را کجا را این چی بود این پیرمنده میگه باب تو این محصده ایشون رفت تو محصد دید داره نماز رو نشست نماز تمام شد آقا پوزش میخوام معذرت میخوام من نفهمیدم میره انداختم دور خورد تو صورت شما اومدن کش خب من ای مرد میدونی که وقت نماز نیست من چه کارم کنم من دیدم تو یه همچی یه سالتی شدی اومدم اینجا دروب شد نماز بکنم به تو دعا کنم که خدا به تعالی عذاب را تناسب ما جوری بودن ما حدا کلوغنداز را پاداش برگردم به فرمایش امام. فرمودم پس از یکی گفت یکی گفتی درست میشنوی تو بگو از درست هم بگی یکی نمیشن. ای کسی بد به تو گفت تو بگو اگر راست گفتی خدا منو بیامرز، اگر دروغ گفتی خدای تو را خدای تعالی تو را بیامرز. مسئله سومیش مسئله علم بود که اینم در خور واقعا تبشره. فرمودم که هر چی نمیدونی از اهلش بپرس، یعنی کلا ما چقدر مجبورات داریم هم پرس، ولو حالا اهلش هم ببینیم خیلی دنبال کشف مجهولات نیست. هر چی نمیدونی از اهلش بپرس. بهوش هم باش که از دانشمند برای امتحانش سوال نکنه، یعنی بعضی وقت طرف میدونه ها، میخواد آدم امتحان کنه ببینه ما میدونیم یا نمیدونیم، یعنی برای امتحان سوال نکن. سوم فرمودن از فتوای بی اطلاع همان گونه که از مار زنگی میترسید بترس، که فتوای بی اطلاع ندید. یعنی یه مسئله از بنده میپرسن اگه بگم نمیدونم خب این در شأن من نیست، خجالت زده میشه. یه چی هم تو میپرونم خیلی ها از کار هم کن، اخر شما باید این کار بکنی، شما باید نماز چی جوری باشه، هر چی جوری باشه، با طرف جوری گفته اینجور. همین قضاوت کار آسانی نیست، خاصتا قضاوت در امور شهر، یعنی از فتوای بی اطلاع مطلقا بپرهی. مثل مار زنگیشون میدونید شما یه مسئله از من سوال کردی به من هم اطمینان دارید من غلط گفتم، شما رفتید عمل غلط ذات هم از شما پرسیدن، شما میدید من از او پرسیدن او هم غلط سومی غلط شد، همش گناهشون یفته بودن دوش و آدم. یکی مخصوصا در مسائل واقعا فتوای شرعی خیلی احتیاط به فرمان. و صلی الله علی محمد و آله.